قدردانی قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، از حسن روحانی.
بی سابقه بوده در تاریخ جمهوری اسلامی که یکی از دو مقام عالی سپاه در حال حاضر یک چنین مطلبی و متنی رو خطاب به رئیس جمهور بنویسه.
فرمانده یه نیروی انتظامی تهران میگوید فردی را که در مدت 10 ماه حدود 2 تن سکه جمع آوری کرده بود را بازداشت کردند.
کار ممکنه جرم باشه کسی که چند تن طلا با خرید سکه خریداری میکنه.
21 نماینده مجلس در نامه‌ای به وزیر کشور و اطلاعات خواستند محدودیت سفر امام جمعه اهل سنت زاهدان را رفع کنند.
این موضوعی است که به دو نهاد ارتباط داره و اونها تصمیمی هستند. مراجع تقلید در قوم و بیت رهبری.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اظهارات تازه او درباره مسئله صدور نفت از منطقه را بیانات بسیار ارزشمند خوانده و به طور بی سابقه از او قدردانی کرده. اشاره فرمانده سپاه قدس در این نامه به هشدار تازه آقای روحانی به تهدید دولت آمریکا مبنی بر متوقف کردن صادرات نفت ایران است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از اظهارات تازه او درباره موضوع صدور نفت از منطقه خاورمیانه تمجید بی‌سابقه‌ای کرده است. قاسم سلیمانی سخنان چند روز پیش حسن روحانی درباره اینکه اگر نفت ایران صادر نشود، تضمینی برای صدور نفت منطقه وجود ندارد را مایه مباهات و افتخار توصیف کرده است. اشاره فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به سخنان حسن روحانی در سفر اخیرش به سوئیس است که در آنجا او درباره تهدید دولت آمریکا به متوقف کردن صادرات نفت ایران واکنش نشان داد.
یکی از آمریکایی‌ها گفته بود ما می‌خواهیم نذاریم اصلا ایران نفت صادر کنه. نفت ایران رو نمیذاریم صادر کنه که معنیش اینه که نفت کل منطقه صادر نمیشه. اگه شما تونستید این کار رو بکنید و نتیجهش رو ببینید.
قاسم سلیمانی در واکنش به این اظهارات در پایان نامه‌اش به رئیس جمهوری ایران آورده که برای هر سیاستی که مصلحت نظام جمهوری اسلامی باشد آماده خدمت است. با این حال این نخستین بار است که یکی از فرماندهان ارشد در سپاه پاسداران در نامه‌ای رسمی به رئیس جمهوری ایران ابراز ارادت این چنینی می‌کند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در ارزیابی نامه قاسم سلیمانی به رادیو فردا میگوید
بی سابقه بوده در تاریخ جمهوری اسلامی که یکی از دو مقام عالی سپاه در حال حاضر یک چنین مطلبی و متنی رو خطاب به رئیس جمهور بنویسه. خب این حمایت بی سابقه سردار سلیمانی از آقای روحانی شاید به جهت مضمون قابل پیش بینی بود و در شرایطی که تهدیدهای خارجی علیه جمهوری اسلامی به ویژه با توجه به تحریم ایالات متحده افزایش پیدا کرده و بحران اقتصادی گریبان تمامیت نظام رو گرفته، همدلی و همراهی سردار سلیمانی مقام ارشد سپاه با آقای روحانی قابل فهم هست و نشون میده که به هر حال یک توافق و اجماع قاطع در هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی شکل گرفته که سردار سلیمانی رو ناگزیر یا به هر حال همدل کرده با آقای روحانی در این شکل و با این ادبیات بی سابقه بوده. باز به نظر میرسه که به هر حال آقای سلیمانی تلاش میکنه با این ادبیات آقای روحانی رو بیش از پیش در سوی کانون مرکزی قدرت و همدل با رویکردهای سیاسی اون به ویژه در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی قرار بده.
در طول سالهای گذشته کم نبوده که فرماندهان ارشد سپاه پاسداران مستقیم یا غیر مستقیم برخی رفتارها و یا سخنان رؤسای جمهوری در ایران را در خصوص برخی مسائل کشور مورد نقد و یا حتی انتقاد صریح قرار دادند. در آخرین مورد هم کمتر از 2 هفته پیش یحیی رحیم صفوی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، در مصاحبه‌ای گفته بود گاهی به نظر می‌رسد اگر دولت نباشد کشور بهتر اداره می‌شود، اگرچه آقای رحیم صفوی چند روز بعد این اظهارات را تحریف شده توصیف کرد و خواستار کمک به دولت حسن روحانی شد. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، حمایت‌های اخیر برخی فرماندهان سپاه از دولت حسن روحانی را ناشی از 2 علت می‌داند.
این سهمگیری مسئولان درجه اول سپاه در وهله اول محصول مختصات جدید سیاست خارجی جمهوری اسلامی است، یعنی وضعیتش در عرصه بین‌المللی با توجه به سیاست تهاجمی دولت ترامپ و هر صورت نظام و جناح‌های مختلف بخش مسلط قدرت و به طور مشخص خود آقای خامنه‌ای فعلا اختلافات داخلی رو یک تهدید جدی می‌دونه و در این شرایط مسئله مهم‌تر این هستش که یک وحدت و یک پارچگی رو در داخل نظام داشته باشن، به خود پشت سر دولت برای خنثی‌سازی فشار خارج. از زاویه دیگه هم خود روحانی یک شیفت گفتمانی داشته به طرف اصولگرایان. الان وقتی موضع‌گیری‌های روحانی رصد میشه و عمل کردهش می‌بینیم عملاً خب اون گفتمان رقیب در انتخابات 96 حاکم شده. این چهره جدید روحانی که در تعارض با چهرهش در انتخابات‌های 92 و 96 هست، این دیگه اون اختلاف قبلی رو با سپاه نداره و همون جور که قاسم سلیمانی در مطلب امروز اشاره کرده، اون همون چهره قدیمی روحانی هستش که مورد حمایت و پذیرش فرماندهان سپاه و نیروهای قدیمی سپاه هست.
اظهارات برخی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و حتی گروهی از اصولگرایان منتقد از دولت حسن روحانی همزمان شده با بالا گرفتن فشارهای اقتصادی بر مردم و شروع اعتراضات گسترده در کشور. اما در کنار این ارزیابی، مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران معتقد است نامه بی سابقه قاسم سلیمانی به رئیس جمهوری ایران میتواند حسن روحانی را در گزینه‌های رهبری آینده جمهوری اسلامی نزد سپاه پاسداران تقویت کند.
نامه آقای سلیمانی از این زاویه هم اهمیت داره که شانس آقای روحانی رو به عنوان یکی از گزینه‌های جانشینی آقای خامنه‌ای همچنان نه تنها حفظ کرد بلکه به شکل معنیداری افزایش داد و نشون داد که جناح‌های سیاسی در داخل جمهوری اسلامی به ویژه سپاه پاسداران میتونه نقش تعیین کننده‌ای داشته باشه در بزنگاه‌های سیاسی، از جمله تعیین شخص اول نظام در جمهوری اسلامی، و در یک چنین بزنگاه‌های اختلاف نظرهای سیاسی میتونه تحت شعاع رویکردهای اساسی و پروژه‌های استراتژیک قرار بگیره.
پیامدهای خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها در کنار مشکلات دیگر اقتصادی کشور سبب شده تا در یک سال گذشته تجمعات و اعتراضات گسترده‌ای در ایران شکل بگیرد، به طوری که اصل نظام و شخص رهبر جمهوری اسلامی از جمله محورهای اصلی در بسیاری از شعارهای معترضان بودند.
گزارش رضا جماری رو میشنیدید درباره قدردانی قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران از حسن روحانی. در همین راستا هم ارتش ایالات متحده در واکنش به تهدید ایران برای بستن تنگه هرمز هشدار داده که این گذرگاه در خلیج فارس باید همچنان بر روی نفتکش‌ها باز بمونه و آمریکا و متحدان آن در این زمینه از آمادگی برخوردارن. کاپیتان بیل اوربان، یکی از سخنگویان ستاد فرماندهی مرکز ایالات متحده، روز چهارشنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته نیروی دریایی آمریکا و متحدان آن در منطقه آمادن که آزادی رفت آمد و جریان آزاد تجاری رو در هر کجا که قوانین بین‌المللی اجازه می‌دهد برقرار کنند. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با رئیس جمهوری و صدر اعظم اتریش گفتگوهایی جداگانه داشت. در سفر اروپایی آقای روحانی، گزارشی بشنوید از آرش حسنیا.
انتخاب سوئیس و اتریش برای نخستین سفر اروپایی حسن روحانی در دولت دوازدهم حاوی چه معنایی است؟ رئیس جمهوری ایران شامگاه سه‌شنبه در وین و در جمع ایرانیان مقیم اتریش مواضع به گفته او متعادل‌تر و مناسب‌تر دو کشور اروپایی در قبال ایران در 14 دهه گذشته را علت این انتخاب دانست. اما رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در گلاسکو اسکاتلند، حدس‌های دیگری می‌زند.
تصور من این است که سفر آقای روحانی به سوئیس و اتریش به نوعی تلاش برای تعدیل انتظارات اروپا از ایرانه و همینطور اعلام انتظارات متقابلی که ایران داره و شرایطی که مطرح کرده برای باقی ماندن در برجام.
به گفته مهران براتی، کارشناس مسائل ایران در آلمان، علاوه بر اینها رساندن پیام به آمریکا از طریق سوئیس و همچنین نقش اتریش در اتحادیه اروپا که به عنوان ریاست دوره‌ای این اتحادیه انتخاب شده، میتواند در انتخاب مقصد سفر اروپایی حسن روحانی مؤثر بوده باشد.
خب هر دو کشور عضو کشورهایی هستند که تعهدهای نظامی در پیمانهای نظامی ندارند و سرا کشورهای بیطرف هستند. فکر میکنم که الان اهمیت موضوع در این باشه که آقای روحانی احتمالاً پیامی هم برای آمریکا داره، برای آقای ترامپ داره، هم پیامی برای عربستان سعودی در این زمینه که بالاخره احتمالاً حاضر به گامی عقب هستن در یمن یا حاضر به صحبت هستن در مورد حضورشون در سوریه و مسائلی از این دست. در مورد اتریش هم بس کم و بیش به همین منوال هست. اضافه میشه که الان اتریش ریاست دوره‌ای 6 ماهه اتحادیه اروپا رو داره و خب الان طبیعی است که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا مورد صحبت باشه در مورد گرفتن تصمیم.
وین، ژنو و زوریخ طی سالهای اخیر میزبان جلسات پرشمار و فرساینده طرفهای مذاکره در پرونده هسته‌ای ایران نیز بوده است. حال که 5+1 با خروج ایالات متحده به 4+1 کاهش یافته، همچنان وین وظیفه میزبانی از دور دیگری از مذاکرات این بار بر سر برجام بدون آمریکا را بر عهده دارد. برجامی که حسن روحانی روز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با همتای اتریشیش الکساندر فاندربلن بر عزم ایران برای ماندن در آن مشروط به حفظ منافعش تأکید کرد.
تا جایی که برای ایران امکان پذیر باشه برجام را حفظ و حراست خواهد کرد. این در صورتی است که ایران بتونه از منافع برجام به خوبی استفاده کنه.
هرچند که رئیس جمهوری ایران بلافاصله از انتظارات ایران نیز سخن گفت، انتظاراتی که بیشتر حال و هوای اقتصادی دارند.
ما امیدواریم همون گونه که در اراده سیاسی همه کشورها قاطع و مستحکم هستند، در اراده تجاری و اقتصادی هم به همون نسبت مستحکم باشند.
طعم و عطر اقتصاد در میانه مذاکرات سیاسی هسته‌ای حسن روحانی با همتایانش در سوئیس و اتریش طعم و عطری همیشگی است. سخنرانی روز دوشنبه حسن روحانی در جریان سفرش به سوئیس برای بازار نفت نشانه ای از تهدید داشت و خط و نشان کشیدن برای طرفهای مذاکره و بازار نفت.
از نظر من این که فرض بگیریم در یک روزی همه کشورهای تولید کننده نفت صادر خواهند کرد نفت اضافه خودشون رو و ایران تنها کشوری است که نمیتونه نفت رو صادر بکنه، این تصور یک تصور نادرست و نابخردانه است.
احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد، کمتر انتظار داشته که رئیس جمهوری ایران چنین ادبیاتی را برگزیند.
به نظر میرسه که نحوه گفتار روحانی اهل تعامل و تعادل به تدریج به سمت روحانی اهل کشمکش و تنش تغییر میکنه. بیاریم که الان روحانی قرار است که بر سر برجام مذاکره بکنه با اروپاییان و چون این سخنانی در چارچوب و در راستای این ماموریت نیست.
قیمت نفت در پس همین سخنان حسن روحانی با افزایش همراه شد. نفت وست تگزاس آمریکا در کانال قیمتی جدیدی نوسان کرد و برای نخستین بار از 4 سال قبل به این سو در محدوده 74 دلار قیمت خورد. نفت برنت دریای شمال هم به مرز 78 دلار برای هر بشکه نزدیک شد، هرچند که این افزایش‌ها مستمر نبود و به سرعت تعدیل شدند. مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، درباره شانس موفقیت حسن روحانی برای نجات برجام در جریان این سفر اروپایی چنین میگوید.
احتمالاً جمهوری اسلامی هر دستاورد کوچکی که پیدا بشه به عنوان موفقیت ارزش گذاری خواهد کرد و به خصوص سعی خواهد کرد که به یک میان اتحادیه اروپا و آمریکا اختلاف هست و این اختلاف به دلیل حمایت اروپا از برجام و جمهوری اسلامی در این زمینه شدیدتر شده، ولی ما به هر صورت نمیتونیم موفقیت زیادی برای کسب بکنیم مگر اینکه پیام‌هایی که آقای روحانی از طریق سوئیس به آمریکا و عربستان سعودی میده باعث بشه که زمینه گفتگو به ویژه با آمریکا ایجاد بشه و از اون طریق مشکل حل بشه. بدون گفتگوی مستقیم با آمریکا مشکل جمهوری اسلامی حل شدنی نیست.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در این سفر به احتمال زیاد تلاش کرده است تا محتوای بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا را که روز جمعه محمد جواد ظریف با همتایانش در 4+1 درباره آن گفتگو خواهند کرد، هرچه بیشتر به نفع ایران تغییر دهد. هرچند نتیجه این تلاش روشن نیست و حدس زدن درباره آن دشوار به نظر می رسد.
گزارش آرش حسنیار رو میشنیدید درباره سفر اروپایی حسن روحانی. دیدگاهاتون هم شما میتونید با ما در میون بذارید. به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. شماره ما هست 20420221122112.
تهدیدهای توخالی رژیم جمهوری اسلامی ایران و حکومت دوباره شروع شده و آقای حسن روحانی دوباره داره تهدید میکنه. آقا شما که میگی ما نمیذاریم نفت صادر بشه، نفت هیچ کشوری، از روی چه پشتوانه، از روی چه قدرتی این تهدید رو شما میخواد اجرا بکنید؟ شما اگر تنگه هرمز رو ببندید، دنیا 24 ساعته، یعنی بیش از 24 ساعت طول نمیکشه حکومت شما رو ور خواهد چید. شما که میگید ما اقتدار داریم، شما نیروی هوایی خودتون رو با نیروی هوایی عربستان تا حالا مقایسه کردید یا حتی امارات؟ شما نیروی زمینی خودتون رو با همسایتون پاکستان تا حالا مقایسه کردید؟ شما نیروی دریایی خودتون رو با کشور منطقه ترکیه تا حالا مقایسه کردید؟ این سه نیروتون رو شما با همین سه تا کشور منطقه مقایسه بکنید، بعد ببینید شما در عصر حجر به سر میبرید. شما فقط تو توهم به سر میبرید. شما یه مش آفتاب لگن دارید. روی چه حسابیه شما آمریکا و دنیا و اروپا رو تهدید میکنید؟ واقعا که ایران دچار همون فضای دوران شاههای عقب افتاده قاجار شده که روسا اومده بودن دو سوم ایران رو داشتن جدا میکردن و شاه قاجار دست میبرد رو قبضه شمشیرش و میگفت وای اگر من این دست شمشیر رو بکشم بیرون، یه مش آخوند درباری و همین ملاها میگفتن وای به حال اوروس، وای به حال اوروس، یعنی وای به حال روسیه. حالا دوباره فتح علی شاه فکر میکنم دوباره برگشته به کشور ما و تو همون زمان و تو همون عصر و فضا ما به سر میبریم.
مسئولین جمهوری اسلامی در مورد صادرات نفت یک جوری صحبت میکنن که مردم خیال کنن کسی جلو صادرات ما رو گرفته، میگه حق نداره کشتی بارگیری کنه راه بیفته. اینطوری نیست. مسئله اینه که نفت ما رو نمیخرن به زور که ما نمیتونیم به مشتری بفروشیم. صادرات اگر نذارن ما بکنیم بعد میبینن. یعنی چی؟ شما هر چی میخوای صادر کن، کشتی ببر پر نفت کن بفرست رو آبها، کسی نمیگه کجا داره میره برای چی اومده بیرون. مسئله مشتریه که باید نفت رو از ما بخره به ما پول بده. چرا واقعیت به مردم نمیگین؟ فقط گفتن مشتریایی که از ایران نفت میخرن از ایران نفت نخرن. حالا این هند یا کشورهای دیگه اینها هستن که باید ببینن منافعشون رو. آمریکا بیشتر تأمین میکنه، غرب بیشتر تأمین میکنه، یا اینکه نه این پیرو به تنشون به قول معروف بمالن و خودشون برای جریمه آماده کنن و از ما نفت بخرن. چرا این حقیقت به مردم راست و رک و پوشکنده نمیگید؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
در ادامه مجله نیمه شب یک گفتگو رو بشنوید که 60 وکیل دادگستری در یک درخواست فوری از صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواهان توقف اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند. این وکلا با استناد به چند اصل قانون اساسی یادآور شدند که امنیت سرمایه ارزشمند و مهمی است که جز با تعامل متقابل بین حاکمیت و شهروندان ایجاد نمی شود و سنگ بنای آن هم اعتماد و توجه حاکمیت به مطالبات مردم و دغدغه های آنان است. یکی از این 60 وکیل امضا کننده این درخواست حسین احمدی نیاز، وکیل رامین حسین پناهی است که پس از دیدار تازه خود با او از وخامت وضع جسمانی موکلش در زندان سنندج خبر داده و گفته وضعیت حساس حاکم بر کردستان خطر اعدام رامین را دوچندان کرده. امجد حسین پناهی برادر رامین حسین پناهی در گفتگو با شهرام میریان
ابتدا درباره چگونگی وضع جسمانی برادرش اینطور گفته:
رامین حسین پناهی برادرمون بنا به شکنجه هایی که شده کلیه‌هاش دچار عفونت شده، 3-4 بار در اونجا خونریزی شده. از طرف دیگه هم این مدت ما مکررن تاکید کردیم که مسئولین زندان بنا به دستور وزارت اطلاعات اکیداً مانع میشن که برادرمون رامین حسین پناهی مورد مداوای پزشکی خارج از زندان قرار بگیره، و اینو به مسئولین زندان، به رئیس دادگاه انقلاب شهر سنندج، قاضی پرونده رامین هستش، و حتی دادستانی، به فرماندار، به مقامات استانی گزارش ده بودیم که به حال خلاف قانون و طبق قوانین زندان ها این زندانی مداوا بشه، که متاسفانه تا کنون مداوا نشده. و در ملاقات های رامین هم از خانواده هم از وکیل خواسته بود در این مورد سکوت نکنن، چرا که اینا نمیخوان مداوا کنن و فقط در حد دادن قرص مسکن اکتفا میکنن. بخصوص بهداری زندان تشخیص داده کلیه چپ رامین حسین پناهی برادرمون دچار عفونت شده و امکان از دست دادن کلیهش وجود داره.
از طرفی آقای امجد حسین پناهی، وکیل برادرتون، در دیداری که به تازگی از او در زندان سنندج داشته، گفته مقامات زندان با او وکیل برادرتون برخورد بدی داشتند و این در حالی است که برخلاف روش معمول مقام‌های زندان سنندج به هنگام ملاقات پدر و مادر شما با رامین در روز دوشنبه این بار روی خوشی نشان دادند. شما این دو برخورد رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بله، طبق قوانین رامین از بدوی ورودش به زندان مرکزی سنندج که 7 ماه در وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران به سر بود تا کنون ممنوع ملاقات هستش. هرگاه خانواده خواستیم بریم رامین رو ملاقات کنیم، باید از اداره اطلاعات شهر سنندج نامه می گرفتیم که اونم بعد از 2 روز بدو تازه مثلا به مدت چند دقیقه اجازه میدادن رامین رو ملاقات کنیم. به طور غیر نرمال پریروز که پدر و مادرم به شعبه اجرای احکام مراجعه میکنن در سنندج، اینا رو خیلی با احترام میبرن زندان، در دفتر مسئول زندان رامینو میارن، بیش از 10 دقیقه میتونن رامینو ملاقات کنن، با هم حرف بزنن. به طور غیر نرمال بودیم. میتونم بگم به نوعی آخرین ملاقاتو با خانواده و رامین ترتیب دادن.
آقای امجد حسین پناهی، آقای حسین احمدی نیاز، وکیل برادرتون، در نامه‌ای که منتشر کرده گفته او تمام تلاش قانونی خودش رو برای دفاع از رامین حسین پناهی به کار خواهد بست، ولی با این حال به خاطر وضعیت حساس حاکم بر کردستان، خطر اجرای حکم علیه برادر شما رامین دوچندان شده.
بله، متاسفانه در نامه آقای وکیل اشاره شده و طی مصاحبه با رادیو فردا اینم ذکر کردم که ما خبرای دقیقی در این جناح تندروی حاکمیت از تهران دستور این حکم دادن. این مدت 15 روز اخیرم کشمکش بود بین مسئولین استانی و مسئولین مرکز که این حکم مثلا عواقب سیاسی و امنیتی و در کردستان در پی خواهد داشت و مردم سکوت نمی‌کنند. همچنین می‌دونید در 1 ماه اخیر جدا از تظاهرات و در مناطق جنوب ایران و بعضی شهرهای ایران شده، در کردستان هم انتخاباتی دفاق افتاده. در این آشفته بازار نگرانی هستش که بعد از این اعتراضات و وضعیت ناامنی در کردستان و بقیه شهرهای ایران، دولت ایران بخواد از مردم ایران زهر چشم بگیره و رامین و پای چوبه دار ببره.
گفتگوی شهرام میریان رو میشنیدید با امجد حسین پناهی، برادر رامین حسین پناهی. اما در ادامه مجله نیمه شب یک گزارش رو بشنوید که 21 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر اطلاعات و همچنین وزیر کشور خواستند تا محدودیت سفر امام جمعه اهل سنت زاهدان رو رفع کنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از فرهنگ قویمی.
21 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواستار رفع محدودیت در سفرهای مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان شدند. این نمایندگان در نامه خود پرسیدند که در شرایطی که کشور در برابر تهدیدات بیگانگان نیاز به تقویت و همبستگی ملی دارد، ایجاد محدودیت در تردد و مسافرت‌های آقای مولوی عبدالحمید چیست؟ محمود صادقی، یکی از نمایندگانی که این تذکر را امضا کرده و رونوشت آن را در توییتر خود قرار داده، این تصمیم مراجع امنیتی را بسیار عجیب و تأسف برانگیز خوانده و حق تردد و جابجایی از محلی به محل دیگر را از حقوق اساسی و بدیهی هر فرد دانسته است. این 21 نماینده مجلس تأکید کردند که به موجب اصول مختلف قانون اساسی، از جمله اصل 19، مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی برخوردارند اما با وجود تاکید در قانون اساسی مبنی بر تساوی حقوق شهروندان ایران، چرا مقام‌های وزارت اطلاعات و کشور دست به این گونه اقدامات غیر قانونی می‌زنند؟ عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد.
در رابطه با اهل سنت و اقوام، اینکه جمهوری اسلامی علاوه بر محدودیت‌های قانونی یک سری رفتارهای تبعیض آمیز فراقانونی هم بر علیه غیر خودی ها به اصطلاح داره، یک امر شناخته شده در عرض 39 سال گذشته هست. متاسفانه این اعتراضات و شکایت‌ها توسط نمایندگان مجلس، به خصوص شکایت توسط فراکسیون اهل سنت مجلس، حالا یا به صورت شکایت رسمی یا اعتراض در طی سال‌های اخیر بوده، در مورد نقض حقوق اقوام، نقض حقوق مذاهب و حتی نقض حقوق شهروندانی که در برخی از این مناطق به اصطلاح قومی یا اتنیکی زندگی میکنند، و جمهوری اسلامی هم تا به حال هیچ گونه جواب مثبتی به اینا نداده. دلیلش هم کاملا مشخصه. این گونه محدودیت ها و شیوه برخورد با شخصیت های مثل مولوی عبدالحمید، بقیده من مسئولیت اون فراتر از وزارت اطلاعات یا وزیر کشور یا حتی رئیس جمهور هست، و این موضوعی است که به دو نهاد ارتباط داره و اونها تصمیمگیری هستند: مراجع تقلید در قوم و بیت رهبری.
محدودیت در مورد سفر مولوی عبدالحمید در حالی اعمال می شود که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته در پاسخ به نامه انتقادی مولوی عبدالحمید در مورد تبعیض نسبت به اهل سنت نوشت که ارگان های جمهوری اسلامی وظیفه دارند بر اساس قانون اساسی بین ایرانیان تبعیضی روا ندارند. اما مولوی عبدالحمید با اشاره به چند مورد از محدودیت‌ها می‌گوید که از این دستور هنوز نتیجه ملموسی به دست نیامده است. اما چرا و چه کسانی از دستور صریح آقای خامنه‌ای سرپیچی می‌کنند؟ عبدالستار دوشوکی چنین می‌گوید:
علارغم نصح صریح قانون اساسی، علارغم دستور سریع رهبر در مورد رفع تبعیضات، ما میبینیم که اینها هست. دلیلش هم دو علت میتونه داشته باشه. اول اینکه همون گونه که مولوی در یکی از مصاحبه‌های اخیرش گفته بود، موضوع تقیه هست که یک حرفی رو در ظاهر میزنن اما در باطن طور دیگری عمل میکنن، و موضوع دوم موضع گیری برخی از مراجع تقلید در قم هست که جایگاه بسیار قوی رو در نهادهای مختلف و در ساختار قانونی و حتی فراقانونی جمهوری اسلامی دارن، و این برمیگرده به ریشه مشکلات در کل نظام جمهوری اسلامی که افراد، شخصیت‌ها، مذاهب، اقوام و گروه‌هایی رو که غیر خودی میدونن، تبعیض بر علیه اونها رو بنا به مصلحت نظام و مصلحت مذهب شیعه روا می‌دارن.
این محدودیت‌ها تنها به مولوی عبدالحمید خلاصه نمی‌شود و حسن امینی، مدیر مدرسه علوم دینی امام بخاری در سنندج، نیز می‌گوید وزارت اطلاعات مانع از سفر او به زاهدان شده است. او در سال 88 پس از سخنرانی در مراسم فارغ التحصیلی طلاب دارالعلوم مسجد مکی زاهدان به مدت 10 روز بازداشت شد و از آن سال به بعد از سفرش به زاهدان ممانعت شده است. عبدالستار دوشوکی مشکل اصلی را تبعیض حکومتی می داند.
روحانیان اهل سنت که ما از اونها به عنوان روحانیان غیر حکومتی چه در کردستان چه در بلوچستان یاد میکنیم، اینها کسایی هستند که با محدودیت سفر به استانهای سنی نشین روبرو هستند. کما اینکه هر سال وقتی به اصطلاح مجلس بزرگ صحیح بخاری یا حمایش فارغ التحصیلان مسجد مکی زاهدان صورت میگیره، تعداد زیادی از علما را از بقیه نقاط ایران دعوت میکنند. بسیاری از اونها اجازه ندارند به بزرگترین حمایش یا مراسم مذهبی اهل سنت که همون صحیح بخاری در زاهدان هست سفر بکنن. هنوز اون نگاه غیر خودی و نگاه امنیتی نسبت به اهل سنت و رهبران اهل سنت وجود داره، و تا زمانی که اون نگاه امنیتی از دیدگاه تنگ نظرانه مذهبی با توجه به موازه مراجع تقلید در قم و سران امنیتی به خصوص در بیت رهبری برطرف نشه، من معتقدم که این مشکلات و این محدودیت ادامه پیدا خواهد کرد، به خاطر اینکه ریشه‌اش در جای دیگری هست.
تبعیض بین اقلیت‌های مذهبی تنها بر اهل سنت محدود نیست. پیروان ادیان زرتشتی، مسیحی و یهودی ایران نیست که به عنوان اقلیت‌های دینی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و در مجلس نیز نماینده دارند، با تبعیض روبرو هستند و از داشتن سمت‌های بالای دولتی محرومند. بهائیان نیز که یک اقلیت دینی محسوب می شوند، از حقوقی مانند تحصیل در دانشگاه و داشتن شغل‌های دولتی محرومند و در بسیاری از موارد نیز مورد آزار و اذیت ماموران قرار می گیرند.
گزارش فرهنگ قویمی رو شنیدید. در ادامه مجری نیمه شب گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف دیگری رو هم خواهید شنید، اما فعلا نگاه کوتاه داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. یک منبع دادگستری فرانسه گفت که بلژیک حکم بازداشت اروپایی را برای یک ایرانی تبار فرانسوی به اتهام مشارکت در طراحی حمله به همایش شورای ملی مقاومت ایران در حومه پاریس صادر کرده است. حسن روحانی میگوید اگر ایران بتواند از منافع برجام به خوبی استفاده کند، ایران از آن حراست خواهد کرد. نرگس محمدی مدافع حقوق بشر که دوران محکومیت خود در زندان را سپری می‌کند تحت عمل جراحی قرار گرفته است. اما خبرگزاری رسمی امارات گزارش داده که سازمان کالا و اوراق بهادار امارات متحده عربی به شرکت‌هایی که این کشور دستور داده به شرکت‌های این کشور دستور داده که اموار و دارایی 9 فرد و نهادی رو که پیشتر نامشون در فهرست تروریستی امارات قرار گرفته بود شناسایی و مسدود کنند. همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه که این خبر رو پیگیری کرده هم‌اکنون با ماست. ایلیا، چه جزئیات بیشتری از این خبر وجود داره؟
بله وحید، همونطور که گفتی هیئت اوراق بهادار و کالا در امارات بخشنامه ای رو صادر کرده و اون رو ابلاغ کرده به شرکت ها، ببینید شرکت هایی که در زمینه اوراق بهادار فعالیت دارن، از اونها خواسته تمام حساب هایی که دارن از نهادها و افراد ایرانی که در مسببه ماه مه گذشته شورای وزیران سعودی ببخشید شورای وزیران امارات به عنوان افراد و نهادهای فعال در زمینه تروریسم شناخته شدن، این حساب ها رو بلوکه کنن، اموال رو بلوکه کنن. طبق این بخشنامه هر گونه ارتباط با این افراد، معامله با اونها از سوی افراد حقیقی یا حقوقی هم تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. در گزارشی که خبرگزاری دولتی امارات منتشر کرده خواستار اون شده هیئت اوراق بهادار و کالا امارات که شرکت ها و افراد دوری کنند از ارتباط و تعامل حتی با افراد و نهادهایی که تعامل دارند با 9 شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی که در فهرست توریسم امارات گنجانده شده.
ایلیا، فهرست تحریم شدگان شامل چه افراد و نهادهایی هست؟
وحید، 3 تا شرکت هست، 3 تا نهاد هست، یکی شرکت خدمتی و شرکا، 2 صرافی راشد و 3 شرکت جهان عرص کیش که این 3 شرکت متهم هستند به واریز پول به حساب سپاه قدس از راه های مختلف، اما 6 فرد هستند که عموم اینها در این سنهاد سمت دارند که عبارتند از مسعود نیکبخت، سعید نجفپور، محمد حسن خدایی، مقداد امینی، محمد رضا خدمتی.
ایلیا، بعد از خروج آمریکا از برجام آیا برای تجار ایرانی یا شهروندان ایرانی مقیم امارات مشکلی پیش اومده یا نه همچنان به زندگی عادی و روزمره خودشون دارن ادامه میدن؟
من یک سری تماس داشتم من با تجاری که مقیم امارات هستن، تجار ایرانی و حتی افراد، گفتن تا اینجای کار مشکلی نداشتن، اما نگران اون هستن که تحریم های ایالات متحده وقتی عملی بشه شبیه تحریم های قبل از برجام به مشکل بر بخورن، به ویژه در زمینه تعاملات بانکی، چرا که قبل از برجام حتی حسابی باز نمیشد برای ایرانی ها در امارات و بسیاری از کشورها. اونها نگران این هستن که این تحریم ها باز گرده و حساب نشدن حساب های بانکی و و متوقف شدن تعاملات مالی با ایرانی ها باعث بشه زندگیشون مختل بشه.
متشکرم. ایلیا جزایری بود که درباره بروکه کردن اموال برخی افراد و نهادهای ایرانی در امارات متحده عربی با ما صحبت میکرد. اما حسین رحیمی فرمانده یه نیروی انتظامی تهران روز چهارشنبه از بازداشت فردی که او را سلطان سکه نامید خبر داد و گفت که او در مدت 10 ماه حدود 2 تن سکه جمع‌آوری کرده. به گزارش خبرگزاری فارس حسین رحیمی گفته که سلطان سکه هر کاری که دوست داشت در بازار انجام میداد و قیمت سکه را بالا و پایین می برد. در همین ارتباط همکارم الهی روانشاد گفتگوی داشته با محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران که می شنوید.
در بد و امر کسی که خبر رو میخونه فکر میکنه که خب این یه کار کاملا قانونی بوده و اشکالی نداره. طبیعیه که هر کس پولی داره میتونه برای هر معامله مشروع و قانونی استفاده بکنه و خرید طلا یا ارز یا هر چیز دیگری مانع قانونی براش در نظر گرفته نشده. اما در قانون و اونچه که میتونه مستند دادستان یا به هر حال دادگاه باشه این هست که در قانون پیش بینی شده چنانچه اشخاصی معاملات و یا اقداماتی بکنند در امور اقتصادی به قصد عنایت بفرمایید. وقتی که میگیم قصد یعنی همون عنصر معنوی جرم یا سوءنیت، به قصد اخلال در نظام اقتصادی این عمل مرتکب جرمه و بستگی به شدت و بزرگی و اهمیت کاری که داره مجازاتی برای او در نظر گرفته شده. بنابراین ما این رو طبیعی میدونیم که افراد و مردم تعجب بکنن از اینکه کسی که رفته خریدی کرده در سطح و میزان هنگفت چرا باید قابل مجازات باشه؟ عنایت بفرمایید که برخی از افرادی هستند که به روالی که در گذشته در قالب احتکار اجناس و اقلامی را که وسیله کسب و کار هست یا گاهی وسیله ارتزاق افراد هست که البته در این مثال موقعیت پیدا نمی‌کنه، خریداری می‌کنن، جمع‌آوری می‌کنن و وقتی که جامعه نیاز به اونها داره با قیمت بسیار گران‌تر می‌فروشن. وقتی یک کسی میاد چند تن طلا که به صورت مسکوک هست خریداری می‌کنه، قصدش اینه که بازار رو در تنگنا قرار بده و کسانی هستن که فی الواقع ممکنه برای کادو دادن در مراسمی مثل جشن‌ها و یا عیدی و امثال هم 2 تا 3 تا سکه نیاز دارن، در اینجا با توجه به جمع‌آوری کردن این طلاها به قیمت بسیار بالاتری به بازار باز برمیگردونه و این نوعی سوء استفاده و اخلال در نظام اقتصادی و نیاز مردم تلقی میشه به اعتقاد من.
خب آقای آقاسی، چگونه است که از آغاز بانک مرکزی و دیگر مقامات فکری به حال این مسئله نکرده بودند و راهکاری نیندیشیده بودند که محدودیت ایجاد کنند، مثلا هر نفر 2 سکه، 10 سکه، 100 سکه یا از این دست؟
البته این پیشنهادی که شما میفرمایید یا این فرض که در نظر میگیرید بسیار پسندیده است، ولی قانونگذار این رو نمیپسنده. در بسیاری از موارد خودش رو مکلف نمیدونه که امور خاصی رو مطرح بکنه. قانون وقتی که تصویب میشه و در روزنامه منتشر میشه مفهومش اینه که همه از مفاد اون مطلعن. یعنی اگر کسی بیاد از یک راه به ظاهر مشروع به جهت ارتکاب جرم بهره برداری بکنه، این رو قانونگذار میگه که من نیازی نبود که به شما بگم اینقدر سکه بیشتر حق دلی بخریم. مثلا فرض بفرمایید گندم فروشش آزاده، حالا یک کسی بیاد تمام گندم رو جمع‌آوری بکنه و بعد وقتی که مردم نیاز دارن بگه من پول داشتم و معامله مشروع کردم خریدم، حالا من نمیخوام بفروشم مگر اینکه فلان مبلغ به من پول بدی، و به این ترتیب یک بازار مصنوعی درست بکنه با بالا بردن قیمت‌ها که الان ما میگن که به صورت حبابی هست این قیمت‌ها. بنابراین اگرچه من لازم میدونم فکر میکنم که باید برای مردم توضیح داده بشه، اما قانونگذار در هیچ جای دنیا این کار رو نمیکنه که بیاد جزء مطالب رو برای مردم توضیح بده.
آقای آقاسی، محمد مصدق معاون اول دادستان کل کشور گفته که به نظر میرسه که یک بی تدبیری صورت گرفته باشه. پس این بی تدبیری رو که ایشون بهش اشاره کرده چگونه توجیه میکنید؟
من هم فکر میکنم که بد نبود که این مطلب رو عنوان میکردن که به هر کسی به تعداد معینی سکه فروخت، اما این فقط یک نظریه است. اون چه که من میگم که غیر قانونی عمل نکرده قانونگذار، مصوبات مجلس، مثلا مجلس نمیتونه بیاد بگه که شما اگر خواستید سکه بفروشید فلان تعداد بیشتر نفروشید یا در جزئیات وارد بشه. در جمع بین دو تا قانون ما نتیجه میگیریم که این کار ممکنه جرم باشه. کسی که چند تن طلا با خرید سکه خریداری میکنه، قصد و هدفش این بوده که بیاد قیمت ها را به صورت غیر واقعی بالا ببره و بعدن سوء استفاده بکنه و بازار دچار اختلال بکنه.
خب آقای آقاسی، چند وقت پیش باز همین مقام قضایی خبر داده بود که یک جوان 31 ساله 38250 سکه خریداری کرده که قیمتش 53 میلیارد و 550 میلیون تومان بود. حالا اگر همین سلطان سکه، همین جوان و هم دیگرانی که دستگیر شدن، حدود 50 نفر دیگه هستن، تصور میکنید که اتهامی که به اونها زدن برهم زدن نظم اقتصادی کشور، از دیدگاه شما به عنوان یک وکیل دادگستری این جرم چه مجازاتی رو در پی خواهد داشت؟
عنایت بفرمایید که بستگی به شدت و اهمیت و میزان تأثیرش در تخریب بازار و اخلال در نظم اقتصادی داره که میتونه از مجازات حبس داشته باشه تا مجازات‌های نقدی و یا حتی در جایی مجازات اعدام. چند نفر رو بعد از انقلاب دیدیم که حالا صرف نظر از صحت و سقم مفاد پرونده به همین علت اخلال در نظام اقتصادی اعدام کردن، مثل پرونده 3000 میلیاردی، پرونده یکی دو نفر دیگه که در امور مسکن این کارو کرده بودن. من نمیتونم واقعا تا زمانی که اظهارات و سخنان متهم پرونده یا مظنون پرونده شنیده نشده راجبش اظهار نظر بکنم که واقعا این با قصد اخلال در نظام اقتصادی داشته یا با جلب منافع کدومش بوده. این رو نمیشه الان گفت که واقعا اون شخصی که اون مقدار سکه خریده قصد اخلال در نظام اقتصادی داشته یا نه.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران. و در ادامه مجله نیمه شب به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی امروز.
تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران پس از 22 سال قهرمان کشتی آزاد نوجوانان جهان شد. این مسابقات در کرواسی برگزار شد و ایران با 3 مدال طلا، 1 نقره و 3 مدال برنز بر سکوی قهرمانی ایستاد. مدال‌های ایران توسط رحمان خلیلی، محمد رضا قیاسی، علیرضا عبداللهی، امیرحسین زاره، محمد کریمی، عرفان جعفریان و علی اکبر فضلی به دست آمد. در جمع امتیازات بعد از تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران، تیم‌های آمریکا و روسیه دوم و سوم شدند. در مسابقات والیبال نوجوانان آسیا که در تبریز جریان دارد، تیم ملی والیبال نوجوانان ایران با پیروزی 3-0 مقابل هند به مرحله نیمه نهایی راه یافت. والیبال نوجوانان ایران با این حضور در میان 4 تیم این مرحله جواز ورود به مسابقات جهانی نوجوانان را نیز کسب کرده است. 18 تیم در این مسابقات شرکت دارند و تیم ملی نوجوانان ایران مدافع عنوان قهرمانی در 8 دوره مسابقات 7 بار بر سکوی قهرمانی ایستاده. فدراسیون شطرنج ایران اگر تا پایان ماه جاری بدهی 70,000 دلاری خود را به فدراسیون جهانی پرداخت نکند، اجازه برگزاری جام آسیایی را نخواهد داشت. این مسابقات قرار است ماه آینده در همدان برگزار شود. بدهی 70,000 دلاری ایران به فدراسیون جهانی شطرنج یک سال است که معوق مانده و آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش کرده، وزارت ورزش این مبلغ را تأمین کرده و قرار است تا هفته آینده به حساب فدراسیون جهانی شطرنج واریز شود. مبلغ 70,000 دلار بدهی بخشی از بدهی فدراسیون شطرنج ایران است که برای میزبانی مسابقات شطرنج زنان جهان در تهران 2 سال پیش تعهد کرده بود به فدراسیون جهانی پرداخت کند و از عهده پرداخت آن بر نیامد. سیستم کمک‌داور ویدئویی یا VAR که برای نخستین بار در جام جهانی فوتبال در روسیه مورد استفاده قرار گرفته، در بسیاری از صحنه‌های مسابقات به کمک داوران آمده و تصمیمات اشتباه آنان را اصلاح کرده است. این سیستم در بسیاری از کشورها و در میان اکثریت کارشناسان مورد استقبال قرار گرفته و آن را یک ضرورت دانستند. حسین صالح، کارشناس فوتبال در ایران، شب گذشته در گفتگویی در شبکه 3 تأکید کرد این تحول می تواند در محقق ساختن اجرای عدالت در فوتبال مؤثر واقع شود.
شما اگر بخوای عدالت رو رعایت بکنین، حتما باید از یه چیزایی صرف نظر بکنین تا برسی به اون عدالت. عدالت تو فوتبال با VAR تقریبا اگر جا بیفته میتونه محقق بشه.
در حال حاضر علاوه بر فوتبال، در ورزش‌های دیگری چون والیبال، کشتی، بسکتبال و چندین رشته دیگر ویدئو مورد استفاده قرار می‌گیرد. وزنه‌برداری هم از کمک ویدئویی به زودی استفاده خواهد کرد.
گزارش حبیب روشنزاده رو میشنیدید. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو میتونید در وبسایت ما رادیو فردا.com بخونید. تمکن همکارانم
گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه در حالی که موعد اجرای تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران نزدیک میشه، یک نماینده مجلس از تشکیل کارگروه تهاتر نفت در برابر کالا خبر داده. اسدالله قره‌خانی سخنگوی کمیسیون انرژی به خبرگزاری ایلنا گفته این کارگروه به این معناست که ما کالا را مشروط به اینکه نفت ما را بخرند وارد کنیم و به این ترتیب صادرات ما کمتر محدود می شود. خبرگزاری بلومبرگ در بازتاب این سخنان گزارش داده که تهاتر نفت در برابر کالا شیوه‌ای است که در دوران قبلی تحریم‌ها از سال 2012 تا 2015 نیز به اجرا گذاشته شده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در ادامه مجله نیمه شب مجله هفتگی صحنه رو خواهید شنید از بابک غفوری آذر. اما قبل از اون من وعید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده مجله صحنه باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره گفتگویی با پرویز صیاد، هنرمند شناخته شده ایرانی را میشنوید.
تئاتر.
پرویز صیاد نویسنده، کارگردان و بازیگر شناخته شده ایرانی است که از زمان وقوع انقلاب سال 57 با وجود سکونت در خارج از کشور فعالیت‌هایش را به اشکال گوناگونی مانند ساخت فیلم، برنامه‌های تلویزیونی و اجرای نمایش‌های مختلف ادامه داده است. او که از منتقدان سرسخت محصولات سینمایی و تلویزیونی بعد از انقلاب ایران محسوب می‌شود، در سال‌های اخیر فعالیت‌هایش را متمرکز به اجرای نمایش‌های انتقادی کرده است. او به تازگی نمایشی به نام آی لاف تی وی را در چند شهر اروپا و آمریکا به روی صحنه برده است. نمایشی که روایت او از تجربیاتش در ساخت برنامه‌های تلویزیونی و همکاری با مدیران این سازمان در ایران قبل از انقلاب است.
شروع شد، یعنی قبل از که شروع بشه، من برای اداره هنرهای دراماتیک نمایشنامه‌های تک پرده‌ای می‌نوشتم. از پشت پنجره به من اشاره کرد که چطور بود. گفتم میرزاده واقعا معرکه بود. ای کاش اینو ضبط می‌کردی. گفت فکر می‌کنی چیکارش کردی؟ ضبطش کردیم رفت. یادش بخیر، واقعا هنرمند یگانه‌ای بود.
نمایش آی لاف تی وی به تازگی در شهر پراگ هم به روی صحنه رفت. درباره این نمایش و برخی فعالیت‌های اخیر پرویز صیاد، همکارم هومن عسکری با او گفتگوی انجام داده و نخست از او درباره ایده اجرای این نمایش پرسیده است.
نمایش آی لاف تی وی در واقع شروع میشه با خاطرات تلویزیونی من، به همین دلیل اسمش آی لاف تی وی. یعنی ما قرار بود که عاشق کار تلویزیون باشیم.
چرا انگلیسی گفتید حالا اسمشو؟
برای اینکه دارم در یه منطقه‌ای زندگی می‌کنم که دیگه انگلیسی زبان کشور دوم من شده و منظور من بیشتر این بود که رجعت بکنم به یه سریال معروفی که به نام آی لاف لوسی بود و این آی لاف تی وی در واقع یه حالت متایبه داره، برای اینکه نمیتونستم بگم آی هیت تی وی، در نتیجه اونو بردم زیر لفاف عشق. به معنای دوگانه داره، به خصوص برای کسایی که نمایش رو میبینند.
این نمایش شما بیشتر حالت روایتگونه داره، بیشتر حالت اتوبیوگرافی شما هست. روایت میکنید از زندگی هنری خودتون و اینکه از کجا شروع کردید و بعد چه اتفاقهایی در زندگی هنری شما افتاد. چرا این رو مکتوب نکردید؟ چرا به صورت کتاب منتشرش نکردید؟
دلیل اصلیش اینه که من فکر کردم که ما منز کافی کتابخون نداریم. به خصوص من مایل بودم که اون چیزی که راجع به زندگی میگم در زمانی بگم که خودم حیات دارم. قصد من این بود که تا موقعی که هستم بتونم رو در رو، همچنان که سالها روی صحنه تئاتر با دوستداران تئاتر در رابطه بودم، حتی خاطرات را هم با اونها در میون بذارم به همون شکلی که روی صحنه باهاشون بودم. یه جورایی برام جالب نیستش که بعد از مرگم راجع به خاطرات من بیان بخونن. فکر کردم که بهتره به صورت تئاتر باشه، چون کار من تئاتر. البته یه دلیل دیگه هم که عنوان میکنم روی صحنه چندان بی پای و اساس نیست و اون این که خواستم حقوق بازنشستگی من بگیرم یه جوری از تماشاگر، برای اینکه وقتی که کتاب بعد از مثلا فوت من خونده بشه من سهمی از اون نخواهم داشت، ولی وقتی بیان رو تئاتر بیان خاطرات من تماشا بکنن، به هر حال یه بلیت خریدن اومدن اونجا، و من که حقوق بازنشستگی ندارم، در دوران بازنشستگی هستم، تنها راهی که من بتونم حقوق مزایای بازنشستگی دریافت کنم باز از همین طریق ارتباطی است که با تماشاگر دارم.
یک قسمت در نمایش آی لاف تی وی بود که صمد رو شخصیت روی صحنه که خودتون هستید شما دعوا میکنید و صمد خداحافظی میکنه. چرا صمد خداحافظی کرد؟ چرا دعواش کردید؟
خب یه جنگ زرگری است که ما با هم دیگه داریم، برای اینکه دعوامون خود حالت نمایشی داره دیگه، جدی نیست، و این جنگ و دعوا رو همه برادرام گاهی با هم دیگه دارن.
پس صمد همچنان هست، کسی نگران نباشه.
نه بودن نبودنش دست من نیست، تنها شخصیتی است که اختیارش از دست من به عنوان مؤلف یا نویسنده خارج شده و خود به خود اون یه جریان مستقلی در ذهن مردم داره، براش قصه میسازن، براش جوک میسازن، دیگه اون زندگی داره. من فکر می‌کنم که سالها بعد از اینکه من خودم از میان رفته باشم اون هنوز خواهد بود.
ادبیات یا اون گفتمانی که شما با فیلم‌های صمد یا برنامه‌های اختاپوست وارد جامعه کردید همچنان بعد از 40 سال بعد از انقلاب وجود داره. راز ماندگاری کارهای پرویز صیاد چه هست؟
شاید بهتر باشه که این سوال رو از خود کسانی که به یاد میارن این شخصیت‌ها رو بپرسید که چطور شده که در میان این همه شخصیت‌هایی که در دوران پیش از انقلاب در تئاتر و سینما وجود داشته شما بیشتر به این شخصیت‌ها آشنا هستید. ولی من خودم فکر می‌کنم این برگرفته از زندگی مردمه. اونها چیزای بسیار آشنایی پیدا می‌کنن از گذشته خودشون، از فامیل خودشون، از اون چیزی که شنیدند یا شاهد بودند. چون به هر حال خوب بد یا خوب این کارهایی که در زمینه سینما و تئاتر من انجام دادم برخلاف اون روش رایج دوران گذشته که اغلب به خصوص فیلم‌های سینمایی تقلیدی بود از فیلمنامه‌های موفق کشورهای دیگه که فیلم به ایران صادر می‌کردند، یا مثلا یه فیلم هندی یا فیلم عربی یا فیلم ترکی، حتی یه فیلم آمریکایی اگر موفق می‌شد از نظر تجاری، خب یه نسخه فارسی به خصوص ازش درست می‌شد، و گرچه می‌تونست فیلم خوبی باشه در این حال، ولی چون برآمده از زندگی و اون شرایط روزمره مردم نبود، به هر حال اون بیگانگی رو داشت. منتها حالا این برنامه‌های من یا نمایش من هرچه بود اون اوریجینالیته و اون اصالتی که برگرفته شده از زندگی خود مردم توش هست. به همین دلیل با گذشت زمان هنوز این کیفیت فرهنگی و این که در بافت زندگی روزمره مردم قرار داره فکر می‌کنم یکی از دلایلش این باشه.
به تازگی ناصر ملک مطیعی در ایران درگذشت و تصاویری که منتشر شد از مراسم تشییع پیکر او خیلی عظیم جمعیت رو نشون میداد، شمار زیادی از شرکت کنندگان در مراسم او رو نشون میداد. شما به عنوان یک سینماگر همدوره ناصر ملک مطیعی چطور حضور جوانان بعضن دهه 70 داخل ایران رو در این مراسم توجیه میکنید؟ شاید خیلی از اینها اصلا ناصر ملک مطیعی رو در اون سینمایی که شاخص اون بود ندیده بودن.
بله، این نشان دهنده این هستش که با توجه به این امکانات جدیدی که اینترنت فراهم آورده نمیشه خاطر یک ملتی رو به طور کلی حذف کرد، خط بطلان کشید. این کار رژیم جمهوری اسلامی انجام داده، از روز نخست خط بطلان کشید روی سینمای پیش از انقلاب و همه بازیگران زن و مرد رو از کار و ادامه کار محروم کرد و حتی شرایطی به وجود آورد که دیدن اون فیلم ها، نگاه کردن به اونها حالت جرم و خطای سیاسی و اجتماعی محسوب میشد یه جورایی. با همه این حرفا این فضای مجازی که باز شده برای مردم کمک کرده که این خاطرات گذشته، خاطرات نسل پیشی رو نتونن به طور کلی حذف بکنن. این امکانیست که نسل فعلی ایران برخلاف نسل‌های گذشته که وقتی که میومدن هر رژیمی میومد خاطرات رژیم قبلی رو یه جورایی یا منتفی میکرد یا سیاه نمایی میکرد یا اونا رو حذف میکرد، دیگه الان با همه کوشش‌هایی که این نظام جمهوری اسلامی کرده موفق نشده که این خاطره رو به کلی از ذهن مردم، از ذهن جوان‌های امروز حفظ کنه. اینو باید بیشتر مرهون همین رسانه‌های مجازی بود.
و یک قسمت جدیدی که در نمایش دست کم به چشم خود من آمد، چیزی که من در مورد شما پیش از این نمیدونستم، پرویز صیاد پژوهشگر هست. سرنوشت این تحقیقات چه خواهد شد؟ قصد دارید با این تحقیقات چه کنید؟
خب بخش از این آگاهی هایی که من به هر حال جستجوهای کردم در زمینه کار خودم، یعنی کار نمایشنامه نویسی، فیلم مثلا برای نمایش محاکمه سینما رکس من بایستی جستجو میکردم، پژوهش میکردم و پیدا میکردم اسناد و مداری که بتونه کمک کنه به نوشتن این نمایشنامه. و این کار رو به هر حال نمایشنامه نویسان دیگر هم کم و بیش ناگزیر باید انجام بدن. خب بخشی از این کارهایی که انجام دادم خب نیمه کاره مونده، مثل همون کاری که روی زندگی پرویز نیکخوا انجام دادم، قصد داشتم یه درام مستندی بنویسم راجع به زندگیش، هنوز انجام نشده. خب این بستگی داره که چقدر من بخت و انرژی داشته باشم برای انجام کارهایی که به ناتمام مونده. بخشی از اون کارهایی که در ایران میتونست انجام بشه، حاجی بابا یکی از اونها بود، یوسف زرخا یکی از اونها بود و خیلی کارهای دیگه مثل رستم اسفندیار، درام فالگوش، همه اینا چیزایی است که توی تجربه کارهای من وجود داشته ولی هیچ کدوم به ثمر نرسیده. یعنی ما الان نمونه از اونها رو روی فیلم سینمایی یا روی تیپ نداریم که برای بعد از من موندگار بشه. امیدوارم تا جایی که امکان داره برام عمر من یاری بکنه که به بعضی از این کارهایی که شما اشاره کردید بتونم یه سامانی بدم.
به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه می‌رسیم. تا شماره آینده، روز و شب.